تشکر شنونده های گرامی، سلام و شامتان بخیر. با امیدی ای که روزه و نمازهای امروزتان هم قبول شده باشد، تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان این مجله خبری بشنوید که اعضای ائتلاف حمایت از قانون مخالفت خود با ایجاد هر نوع تغییر در نتایج انتخابات سال گذشته ولسی جرگه اعلان کردند. خبرهای دیگر هم بشنوید، ولی نخست همکارم جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها، شورای سرتاسری علمای افغانستان مخالفت با فیصله نهایی محاکم را غیر مشروع دانسته است. بعض مکاتب خصوصی در افغانستان بسته خواهند شد و یک نماینده روسیه امروز با رئیس جمهور ایران دیدار میکند. مشروع خبرها، شورای سرتاسری علمای افغانستان مخالفت با فیصله نهایی محاکم را غیر مشروع دانسته است. این شورا با پخش خبرنامه‌ای گفته که فیصله نهایی محکمه واجب التعمیل بوده و مخالفت با آن غیر شرعی است. در بخش از این خبرنامه همچنان آمده که عزل و نصب قاضی در اسلام تنها از صلاحیت‌های زعیم یک کشور است. پیش از این شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان مخالفتشان را با فیصله محکمه اختصاصی اعلام کرده بودند و در اعتراض به این فیصله هفت هفته پیش سرپرست سر محکمه و پنج عضو شورای عالی سر محکمه را سلب صلاحیت کردند. دو سرباز آیسف امروز در نتیجه زخم‌های ناشی از یک حادثه غیر جنگی جان دادند. آیسف و پخش خبرنامه‌ای گفته است که یک سرباز در جنوب و یکی دیگرش در شرق کشور کشته شدند. در مورد هویت این عساکب چیزی گفتن نشده است. لوی سورنولی افغانستان از تکمیل شدن قضیه کابل بانک خبر می‌دهد. رحمت الله نظری، معاون لوی سورنولی افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است در یکی دو روز آینده قضیه کابل بانک به محکمه واگذار شود.
قضیه کابل بانک کاملا تکمیل شده، اتهامنامه‌اش ترتیب است، امضا شده، سر صورت دعوا کار میشه. انشاءالله در یکی دو روز آینده همین قضیه را ما محول محکمه خواهد ساخت. فعلا سر 17 نفر ما اتهامنامه ترتیب کردیم.
با گفته آقای نظری، در میان این افراد شیرخان فرنود رئیس عمومی سابق کابل بانک و خلیل الله فیروزی رئیس اسبق اجرایی این بانک شاملند. مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند که به زودی مکاتب خصوصی را بسته خواهند کرد که کیفیت آموزشی پایین دارند. فاروق وردک وزیر معارف افغانستان این اظهارات را امروز هین امضای قرارداد ساختن 15 مکتب با مؤسسات مختلف ابراز کرد.
در نتیجه یک پروسه 100% شفاف، ما مکاتب خصوصی شهر کابل ارزیابی کردیم. در این ارزیابی ما پیدا کردیم یک تعداد مکاتب که باید مسدود شود. مکاتب دیگری داریم که تخطی کرده، برایش یک اخطار داده میشه. مکاتب داریم که فوق العاده فعالیت‌های خوبی را انجام میده.
گفته می شود که در حال حاضر در افغانستان در پهلوی مکاتب دولتی در حدود 500 مکتب خصوصی نیز فعالیت دارند. مقامات در ولایت ننگرهار میگویند که نیروهای امنیتی در ولسوالی بتیکوت صدها جریب زمین غصب شده را گرفتند. احمد ضیا عبدالزای، سخنگوی ولی ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی این ولایت توانستند تا نخست 500 جریب زمین را از نزد غاصبان دوباره بگیرند و آن را به اداره مربوط تسلیم کنند. به گفته او 200 خانه هم که در بالای زمینهای غصب شده اعمار شده بود تخریب شده است. به گفته او تعداد از غاصبین هم در نتیجه فعالیت نیروهای امنیتی دستگیر و به پنجه قانون سپرده شدند. حالا هم در منطقه و جهان، تانک‌های رژیم سوریه امروز بالای شهر لازقی حملات سنگین را آغاز کردند. این حملات برای چهارمین روز پی هم در شهر ادامه داشته و به گفته باشندگان لازقی خدمات شهری در آنجا قطع شده است. نهادهای حقوقی میگویند از آغاز حملات بالای شهر لازقی 30 تن تا حالا کشته شدند. در این حال سازمان ملل متحد میگوید 4 مهاجر فلسطینی در حملات بالای یک کم در شهر لازقی کشته شدند. کریستوفر گونس، سخنگوی اداره کمک و کار سازمان ملل متحد، گفته که بیش از 5000 تن با ترک این کمپ مجبور شدند.
ما
عمیقا از وضعیت فعلی در شهر لازقیه نگران هستیم، جایی که تقریبا نیم از باشنده های کمپ مهاجرین در حدود 5 تا 10 هزار تن مجبور به ترک آن شدند. آنها به دنبال حمله توسط کشتی ها کمپ را ترک کردند. آنها هدف تیراندازی از زمین هم قرار گرفتند و نیروهای امنیتی به آنها گفتند که کمپ را ترک کنند. ما به حکومت سوریه میگوییم که دسترسی فوری ما را برای کسانی که در خیمه ها در خطر به سر میبرند فراهم کند. حامیان حقوق بشر میگویند در تظاهرات تقریبا 6 ماهه علیه رژیم بشار الاسد در سوریه تا حالا 1700 تن کشته شدند. مقامات آمریکایی میگویند حکومت لیبیا برای نخستین بار راکت اسکات را در جنگ 6 ماهه این کشور استعمال کرده است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا میگوید این راکت صبح روز یکشنبه از شهر سیرته شلیک شده و به شهر ساحلی بریقه اصابت کرده است، اما گفته شده که این حمله تلفات به همراه نداشته است. در این حال مخالفین گفتند که در غرب و شمال ترابلس پیشروی‌هایی داشتند تا به این ترتیب پایتخت را در محاصره خود درآورند. مخالفین حکومت لیبیا گزارش‌ها در مورد مذاکرات با رژیم معمر قذافی را هم رد کردند. منابع نزدیک به اداره استخبارات تونس به روز دوشنبه گفتند که با نزدیک شدن مخالفین به ترابلس، مذاکرات میان مخالفین و حکومت لیبیا در تونس صورت گرفته است. محاکمه یک خبرنگار بی بی سی امروز در شهر خوجند تاجیکستان آغاز می شود. آرونبای آسمانوف که 59 سال است با داشتن روابط با گروه حزب التحریر متهم است. آقای آسمانوف می گوید که روابط او با این حزب که فعالیت آن در تاجیکستان ممنوع است بنابر اهداف خبرنگاری صورت گرفته است. این خبرنگار با تعداد از اعضای حزب التحریر صحبت های را هم در تاجیکستان انجام داده است. بی بی سی می گوید اتهام روابط آسمانوف با گروه شورشی کاملا بی اساس است. آرونبای آسمانوف به تاریخ 13 جون امسال بازداشت. این اقدام تاجیکستان از سوی نهادهای خبرنگاران در سطح بین المللی تقبیه شد. یک مقام ارشد روسیه وارد تهران شده و با مقامات ایرانی درباره اثرگیری مذاکرات از این کشور گفتگو میکند. این مذاکرات به هدف پایان یافتن بن‌بست در مذاکرات شش قدرت بزرگ جهان با ایران صورت میگیرد. در سالهای گذشته چندین بار مذاکرات با شرکت نماینده های بریتانیا، آمریکا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه در مورد برنامه هسته ای ایران با ناکامی امراه شده است. روسیه رفع تدریجی برخی تحریم ها علیه ایران را پیشنهاد کرده در صورتی که ایران حرکت مثبت از خود نشان دهد. نیکولای پاتریشوف سکرتر شورای امنیت روسیه امروز با سعید جلیلی همتای ایرانیش دیدار کرد. قرار است او امروز با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هم ملاقات کند. کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان میگوید 83 تن در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور خود را نامزد ساختند. تنها 16 تن از این نامزدان عضویت احزاب سیاسی را دارند و سایر کاندیدان به صورت مستقلانه خود را نامزد ساختند. ثبت نام کاندیدان انتخابات دیشب به پایان رسید. حالا باید نامزدان در حدود 1000 سوم معادل $2,240 پول نقد تضمین بگذارند و هم امضای 30,000 تن را جمع آوری کنند. این نامزدان همچنان باید یک امتحان زبان را از طریق تلویزیون سپری کرده و در آن کامیاب شوند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان به تاریخ 30 اکتبر برگزار شود. و سازمان ملل متحد تحقیق را در مورد احتمال دزدی غذا و موادی که به سومالیا کمک شده آغاز می‌کند. سازمان ملل این کمک‌ها را به دنبال قحطی مرگبار در سومالیا که 10,000 قربانی بر جا گذاشته انجام می‌دهد. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل گفته است سازمان غذایی جهان مسئول دزدی این کمک‌ها را مورد تحریم قرار خواهد داد. دستور تحقیق در مورد در حال صادر شده که شورای امنیت سازمان ملل متحد از حکومت‌های جهان خواسته تا به درخواست کمک 2.4 میلیارد دلاری این سازمان جهت کمک به قحطی و خشکسالی زده‌های شرق آفریقا فوراً پاسخ بدهند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. اعضای ائتلاف حمایت از قانون مخالفت خود را با ایجاد هر نوع تغییر در نتایج انتخابات سال گذشته اعلان کردند. لوی سورنوالی افغانستان می گوید اتهام نامه متهمین قضیه کابل بانک را تکمیل کرده و آن را به زودی بستر محکمه معول می کند. گزارش هایی را در مورد جنجال های سیاسی لیبیا هم می شنوید. ما را همراهی کنید. اعضای ائتلاف حمایت از قانون و طرفدارانشان امروز در یک گرد همایی در کابل مخالفت خود با ایجاد هر نوع تغییر در نتایج انتخابات سال گذشته اعلان کردند. حاجی ظاهر قدیر رئیس ای ائتلاف در بخش از سخنان خود گفت اگر کمیسیون مستقل انتخابات در نتایج انتخابات پارسال تغییر وارد کنه، به گفته قدیر او اقدام کمیسیون انتخابات خیانت به ملت افغانستان تلقی خواهد شد. در حالی که تحسن اعضای ائتلاف حمایت از قانون امروز وارد ششمین روز خود شد، برخی از اعضای ولسی جرگه که زیر چتر مجمع پارلمانی اصلاح طلبا جمع شدن در همین روز از این موزه گیری ائتلاف حمایت از قانون به شدت انتقاد کردند. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر.
اگر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به معامله تن بدهد و در نتایج انتخابات تغییر بیاورد، این کار فضل احمد معنوی خیانت تلقی خواهد شد. ظاهر قدیر رئیس ائتلاف حمایت از قانون این سخن را به روز سه‌شنبه در یک گرد همایی در کابل گفت.
انتخابات یک پروسه تکنیکی و سیاسی بود، نتایج پایان یافت و من الله توفیق. بعد از این اگر جناب معنوی صاحب شما کوشش هر تغییر را آغاز کنه، او خیانت به ملت است، خیانت به رای ملت است. ما هیچ گونه معامله سیاسی را سر یارای ملت خود نمی پذیریم.
آقای قدیر این سخنان را در گرد همایی گفت که به اشتراک ده ها عضو ائتلاف حمایت از قانون و هزاران تن از طرفداران آنان برگزار شده بود. اعضای ائتلاف حمایت از قانون که متشکل از ده ها عضو ولسی جرگه است و از روز پنجشنبه به این سو در اعتراض به فرمان رئیس جمهور کرزی دست به تحسن زدند، از جامعه بین المللی نیز خواستند تا در مسئله انتخابات افغانستان وارد معامله سیاسی با حکومت نشود. این در حال است که مقام های امریکا و بریتانیا از این فرمان رئیس جمهور افغانستان استقبال کردند، در حالی که اعضای ائتلاف حمایت از قانون همچنان به اعتراضاتشان علیه فرمان رئیس جمهور کرزی ادامه دادند، اما شماره دیگری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه که در ترکیب مجمع پارلمانی اصلاح طلبان شاملند در برابر ائتلاف حمایت از قانون صدای اعتراض بلند کردند. این وکیلان به روز سه‌شنبه طی نشست از تصمیم آقای کرزی حمایتشان را اعلام کردند. محمد داوود کلکانی عضو مجمع پارلمانی اصلاح طلبان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت.
قضایا از طریق مجراهای قانونی خود باید تعقیب و حل فصل شود. امروز یک تعداد از وکلایی که به نام مجمع پارلمانی اصلاح طلبان امروز جلسه داشتن فقط حمایت از این کردن که از فیصله رئیس جمهور که مشکلات انتخاباتی را به کمیسیون انتخابات محول کردن.
نگرانی ها در خصوص احتمال ایجاد تغییر در نتایج انتخابات سال گذشته در حال زیاد شده که برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد تا زمینه راه یافتن 17 تن از کاندیدان معترض انتخابات را با ولسی جرگه مساعد کند و در عوض حق وکالت را از 17 عضو ولسی جرگه بگیرد. در حالی که مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با برخی از رسانه‌ها احتمال ایجاد تغییر در نتایج انتخابات را رد نکردند، اما به طور مشخص در مورد اینکه فیصله محکمه را تطبیق می‌کنند یا نه از تبصره خودداری کردند.
در رابطه با مسائل مربوط به ولسی جرگه کشور باید گفت که گروهی از کاندیدای معترض از رئیس جمهور کرزی خواستند تا ولسی جرگه را لغو اعلان کنند. این افراد معترضایی هستند که شکایتشان از طرف محکمه اختصاصی یا شکایات انتخاباتی ارزیابی شده و موفق اعلان نشدند. شمار از کاندیدای معترض که تعدادشان به ده‌ها تن می‌رسید امروز گرد همایی در کابل گفتند انتخابات سال گذشته ولسی جرگه پر از تقلب بود و باید انتخابات تازه برگزار شود. اما مقامات ریاست جمهوری افغانستان به جواب تقاضای اونا گفته انحلال ولسی جرگه در دستور کار رئیس جمهور کرزی نیست و چنین کار صورت هم نمیگیره. در ادامه گزارش های خبری باید گفت که لوی سارنبالی افغانستان گفته اتهامنامه متهمین قضیه کابل بانک تکمیل کرده و او را به زودی بستر محکمه معاول می کنند. رحمت الله نظری معاون لوی سارنبالی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اتهام نامه را بالای 17 تن از متهمین قضیه کابل بانک ترتیب کردن. مصاحبه را با آقای نظری همکارم جاوید حسنزاده انجام داده با هم مشنویم.
قضیه قابلدان کاملا تکمیل شده، اتهامنامه‌اش ترتیب است، امضا شده، سر صورت دعوا کار میشه. انشاءالله در یکی دو روز آینده همین قضیه را ما محول محکمه خواهد ساخت.
گفتم میتونن که در این اتهامنامه چیز داد افراد متهم شدن؟
فعلا سر 17 نفر ما اتهامنامه ترتیب کردیم که متهم شناخته میشن و صورت دعوا هم سر زیاد ترتیب میشه با محکمه میره روسیه. 19 نفر دیگه اینا فرار هستند در احضار و گرفتاریشان باز از پیششان تحقیق خواهد شد و در موردشان تصمیم
گفتم میشه که در جمله کسانی که دست داشتن در قضیه کابلبانک برادر رئیس جمهور حامد کرزی و برادر مارشال فهیم هم دست داشتن. آیا در اتهامنامه که شما ترتیب دادین نامه‌ای از اونها هم وجود داره؟
نه خیر، به صورت به خاطر از اینکه کابلبانک 16 سهامدار داشت و از جمله 16 سهامدار صرف پیش ما 5 سهامدار از این مسئولیت کسب کرده که به اساس اجراءات غلط و به اسناد تزویری آنها قرضه های غیر قانونی به اشخاص و افراد مجهول الهویت اجرا شده که عبارت از شیرخان فرنود است و خلیل الله فیروزی، شکرالله شکران است، حاجی شیرین خان است. اینا کسب مسئولیت میکنن به نام احمد جاوید. سهامدارای دیگه که از 11 نفر اصلا در این اجراءات غیر قانونی اصلا سهم نداشتن، دست نداشتن، صرف قرضدار کابل بانک است، سهامدار کابل بانک بودن و اکثرا قرضای خود هم میپردازن روزانه که اکثریتشون قرضای خود مکمل
قبلا روی سارنوالی افغانستان گفته بود در صورت که اینا قرضه ها را دوباره به کابل بانک واپس نکنن جایداد های از اینا را به لیلام میگذارد. در این قسمت تا فعلا چی اقدامات صورت گرفته؟
جایداد های از یاد تثبیت شده. قبلا هم در مصاحبه های خود گفتیم چی در افغانستان و در کابل است و در مزار است و در دبی است. پیشنهاد از این ترتیب شده از طریق مدیریت تصفیه کابل بانک به محکمه تا امر فروش از این را بگیریم و ما پیشتر هم حرف کردم که اجراءات مدرسه بخش با وجود از اینکه ما روسیه را به محکمه روان میکنیم در سه بخش ادامه پیدا میکنه. بخش اولش همین تحصیل قرضه هاست که ما در می تقریبا یک هفته یا در روز 1,200,000 دلار تحصیل کردیم که روزانه بین 100,000 تا 150,000 دلار میشه و بخش دومش اینمی فروش همی املاک و جایدادهای همی سهامدارای کابل بانک است، چی در دبی چی در افغانستان است که بعد از حکم محکمه همی صورت خواهد گرفت. و بخش سوم ما که اجراءات ما ادامه پیدا میکنه کشف و گرفتاری همی 19 نفر فراری هست که تحت سوء زن قرار داره. بعد از گرفتاری و تحقیق از وادم مورد از وام تصمیم اتخاذ کرد.
در جمع افراد فراری ترکسای هم وجود دارن که چهره های شناخته شده باشن؟
همین افراد اشخاص بله، یک تعداد افراد 3 نفر سهامدار کابل بانک است، خود آقای قدیر فطرت است، 4-5 نفر از اتباع خارجی است که یک نفر تبع پاکستان است و 3-4 نفر هم تبع هندوستان است، 2 نفرش هندی الاصل آمریکایی است. اینمی کسایی هست که فعلا فرار است.
مصاحبه بود با رحمت الله نظری، معاون لوی سارنوالی افغانستان. در ادامه گزارش های خبری باید گفت که منازعه زمین و آب تو هم با ناسازگاری های منافع دشمنی، غلط فهمی و عدم شناخت از یکدیگر کشورهای آسیای میانه را در خود فرو برده و مشکلات جدی را برای کشورها باعث شده. حال تلاش میشه تا جوانای از این کشورها دور هم جمع شوند و تحصیل کنند و با هم یک جا در مورد از مشکلات یکدیگر خود بشنوند و پرابلم های یکدیگر خود حل کنند. غفور متین و جزئیات بیشتر.
از منازعه زمین و آب گرفته تا برخورد سال گذشته در جنوب قرقیزستان، بسیاری از مشکلاتی که آسیای میانه را به سطوح آورده و در خود غرق کرده ناشی از همسایه هایی است که بیشتر خود را رقیب یکدیگر فکر می کنند، نه متحد یکدیگر. اما مؤسسات و پوانتون ها در آسیای میانه سخت تلاش دارند تا این روند را با تهیه تعلیمات برای سیاستمداران آینده، تجار و کارمندان جامعه مدنی تعویض نموده و آنها را تشویق نمایند تا دورتر از سرحدات ملیشان راجع به نژاد اروپایی و آسیایی منطقه فکر کنند. چنانچه معلم نتاشا یعنی موا در بشکک پایتخت قرقیزستان یک گروپ کوچک متعلمین را از سر تا سر آسیای میانه گرد هم جمع نموده و آنها را در تحت یک پروگرام 10 هفته‌ای اساسات رادیو ژورنالیسم و نقش رسانه‌های محلی تدریس می نماید. نتاشا با چرب زبانی و نوازش این شاگردان را به بحث ها می کشاند که در سر تا سر منطقه تنین انداخته و آن موضوع کشمکش و ناسازگاری در منطقه است. ناسازگاری منافع، دشمنی و غلط فهمی. بعضی از ناظرین امیدوارند با ایجاد فرصت‌های تعلیمی مانند اکادمی‌ها و پوهنتون‌ها بتوانند یک نسل جدید روشنفکر متمایل به خود آسیای میانه را در حال به وجود بیارند که مجاورت بعد از سقوط شوروی در نشنالیسم در حال صعود و خشم نژادی فرو رفته است. ناتاشا یفیموا در میان گروهی که او تدریس می نماید یک دختر از تاجیکستان است که راجع به اختلافات سرحدی میان قرقیزستان و تاجیکستان می نویسد. دختر دیگری از ازبکستان است که راجع به عدالت انتخابی بعد از حادثه جون در آن کشور و تأثیر آن بالای خود او و خانواده‌اش می نویسد. بنان هدف این بود تا نشان داده شود که یک حادثه در یکی از کشورهای آسیای میانه چگونه به خواننده کشور خود او نزدیک می شود و ارتباط می گیرد. در آسیای مرکزی و همچنان در سایر کشورهای شوروی سابق بسیاری کشورها در دو دهه گذشته مشتاقانه تلاش کردند تا یک تصور از هویت ملی در کشورهایشان ایجاد کنند، اما نتیجه همیشه قشنگ و دلپذیر نبوده است. اختلافات سرحدی و تقسیم ناهموار آب و ثروت روابط میان کشورهای همسایه را سبوتاژ کرده است. از جمله در قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان هنوز هم حکمرانان دوره شوروی حکمرانی می نمایند و قدرت را در قبضه خود دارند. خلاصه که آسیای میانه یک منطقه آشفته است و حتی توسط همسایه های خود آشفته تر شده است. مدویبا یک تحقیق کننده از بحران بین المللی در لندن میگوید آسیای میانه دارای یک مجاورت متزلزل است. افغانستان و ایران در سرحد جنوب یقیناً که بیم و ترس در میان کشورهای آسیای میانه ایجاد کردند. اینجا ادعاهای تاریخی خاک و هویت هم است و ادعاهای جدید در مورد مشارکت منابع هم وجود دارد. هر یک میخواهد سهم از لحاظ ترانزیت و ترانسپورت داشته باشد. بنان این مسائل وزرا در میان همسایه ها خواستن میان همسایه های قسمت شرقی آسیای میانه شدیدتر ساخته است.
گزارش بود از جنجال ها و امکانات موجود در بین کشورهای آسیای میانه. از آسیای میانه میریم به عربستان سعودی و تلاش ها به خاطر جلوگیری از حملات انفجاری و حملات تروریستی در مکه مکرمه. در حالی که کشورهای اسلامی مختلف اقدامات اعزام آجیا به عربستان سعودی را آغاز کردند، بعضی جمله 30,000 افغان امسال به حج میرن، مقامات عربستان سعودی تدابیر امنیتی خاص را برای امنیت مسجد الحرام روی دست دارند. روزنامه گاردین شاپ برتانیا در این مورد گزارش را به نشر رسانده که نکات عمده این گزارش از سلطان محمد سرور مشنوید.
مقامات عربستان سعودی در تلاش برای تحکیم امنیت در شهر مکه معظمه وسایل کشف مواد منفجره را در دروازه های حرم شریف نصب می کنند. 180 نفر دروازه های مسجد الحرام در مکه معظمه را که در داخل آن کعبه قرار دارد در نوبت های مختلف پاسبانی می کنند. ولی با اینکه کامره های امنیتی کشف خلاف ورزی ها در مسجد الحرام نصب می باشند، کدام نوع اقدامات دیگر مانند تالاشی حجاج و زائرین و یا وسایل کشف مواد منفجره و اسلحه هنوز وجود ندارد. دگرمن فواز از صحافی که مسئولیت امنیت مسجد الحرام را به عهده دارد به یک روزنامه عربستان سعودی گفته است که کار نصب وسایل پیشرفته کشف مواد انفجاری و فلزات در دروازه های حرم شریف جریان دارد. او همچنین میگوید پیشنهادات دیگر هم شده اند که حرکت حجاج مراقبت شود و ماموران امنیتی در لباس های شخصی حجاج را توصیه کنند که مواد خوراکی ممنوع را داخل حرم شریف نسازند. یک افسر امنیتی دیگر هم گفته است که موجودیت کامره ها در محل سکونت حجاج، تنظیم عبور و مرور و اداره ازدحام شرایط مسئولیت و سلامتی را در داخل و خارج حرم شریف بهتر خواهد ساخت. روزنامه گاردین می نویسد که مقامات عربستان سعودی اقدامات را برای جلوگیری ازدحام حجاج در حرم شریف اتخاذ کرده اند، ولی نیازمندی چنین اقدامات و تدابیر در جاهای دیگر چون مینا و عرفات هم دیده می شود. مسجد الحرام از مدت 30 سال به این سو شاهد کدام واقعه تروریستی نبوده است. در سال 1979 یک گروهی از مخالفین مسلح مسجد الحرام را تصرف کرده بودند که پس از رویارویی مرگبار با نیروهای امنیتی تسلیم شدند. مسجد الحرام گنجایش 1 میلیون نفر را دارد. قرار است شاه عبدالله پادشاه عربستان سعودی در چند روز آینده پلان توسعه حرم شریف را افتتاح کند. با اینکه در ایام دیگر سال هم زائرین برای عمره به مسجد الحرام می روند، ولی در موسم حج سالانه 4 میلیون مسلمان از همه اطراف و اکناف جهان برای ادای فریضه حج به این مسجد می روند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
قمندان سرحدی زون مشرقی گفت تا زمانی که تشکیلات قوای سرحدی زون مشرقی وسیع نشه و اونا با سلاح ثقیله مجهز نشن، امنیت سرحدات و خط دیورن مشکلات خود خواهد داشت. جنرال امین الله عمرخیل به رادیو آزادی گفت که امیدوار است به قوای سرحدی کشور توجه بیشتر صورت بگیره. در رابطه با مسائل امنیتی افغانستان باید گفت که یک هیئت بلندپایه حکومت افغانستان و شماره از اعضای شورای ملی امروز به ولایت پروان سفر داشتند تا حمله مرزهای مسلح به ساختمان ولایت بررسی کنند. عبدالمنان فرایی رئیس ارگانهای محلی به رادیو آزادی گفت که اونا پیام تسلیت رئیس جمهور کرزی هم به بازمانده های کشته و زخمی های حادثه پروان بردن. فرایی گفته که قرار است به فامیل های قربانی های حادثه روز شنبه که 22 کشته و 34 زخمی به جا ماند کمک نقدی هم صورت بگیره. همکار محمد حنایش مصاحبه را انجام داده با آقای عبدالمنان فرایی.
ما به هدایت جلالت ماب جمهور رئیس و حادثه که در ولایت پروان رخ داده بود به همراهی وکیل صاحبای پارلمان فامچنان به اینجا آمدیم تا از نزدیک با ولیس با مردم نجیب ولایت پروان با وارثین قربانیان حادثه و با مجروحین حادثه از نزدیک ببینیم و پیام تسلیت جلالت ماب جمهور رئیس و اعضای محترم کابینه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان را به مردم نجیب ولایت پروان و به وارثین قربانیان حادثه و مجروحین از نزدیک پیام تسلیت را به مردم نجیب افغانستان خاصتا مردم ولایت پروان اظهار نمود.
شما شدت و سنگینی حادثه را درک کردین، چقدر به یک ولایتی که متعال امن‌ترین ولایت خوانده میشد، چقدر دولت تکان داده که به جای امن مخالفین مسلح دولت تواناییشان را گسترش دادن؟
دشمنای افغانستان، دشمنای دین و مردم افغانستان دیگه تاب و طاقت جنگ روبرویی را با نیروهای امنیتی افغانستان نداره و یا سعی و تلاش دارن که با حملات بسیار وحشیانه مردم بیگناه افغانستان را به خاک و خون بکشانن. ایره ما نمیتونیم گفته که در ولایت پروان امنیت نیست. این معنی زیره نداره که یک حمله انتحاری در یک ولایت بگویم که در ولایت امنیت نیست. در ولایت پروان امنیت برقرار است، نیروهای امنیتی ما بسیار بیدار است، طوری که شما دیدین در حادثه که پلیس ملی افغانستان در مقابل این حمله وحشانه دشمن بسیار به جرأت دفاع کرد.
همطور که شما گفتین که برای همدردی شما وارد پروان شدین، ارگانهای محل افغانستان و همچنان که گفتین برای نمایندگی از رئیس جمهور افغانستان وارد پروان شدین، برنامه کمک رسانیتون چی از برای قربانی های حادثه، برای وارثین شهدا و برای کسایی که واقعا شدیداً صدمه دیدن و همچنان بخش عمده از ساختمان های ولایت از بین رفته، در مجموع برنامه کمک رسانی هم دارین با آمدنتون در ولایت پروان؟
ریاست مستقل ارگانهای محل حاضر است که تعمیر مقام ولایت که تخریب شده دوباره ترمیم کنه و همچنان ما آمادیم که با وارثین و با مجروحین از نزدیک ببینیم و همچنان کمک مالی که از طرفی داره با مجروحین و وارثین شده ایرا به خود انتقال کردیم و انشالله که از نزدیک با تسلیم خواهد.
یکی از نکات ضعف یا به نحوی دیدگاه انتقادآمیز وجود داره که زمانی که تأسیسات دولتی و به خصوص دولت پران اگر مثال قرار بدیم دوباره از شدید مورد حملات انتحاری قرار میگیره، برای حفاظت همچو تأسیسات دولتی برای نیروی کافی ضرورت است، در حالی که ولایات مربوط ارگانهای محل میشه. ارگانهای محل خودش کدام برنامه داره برای نیروی ایجاد کردن نیروی حفاظتی و یا در مجموع به حفاظت نهادهای دولتی و در همکاری با وزارت داخله تا در آینده مشکلات امنیتی جلوش گرفته؟ شود.
امور امنیتی طور که شما میدانین مربوط میشه به وزارت داخله و وزارت دفاعی افغانستان و همچنان به ریاست امنیت ملی افغانستان و انشالله وقتی ما برگشتم به کابل و جناب وزیر صاحب داخله این موضوع را در جریان قرار میتیم و انشالله که در آینده نزدیک از نگاه امنیتی فروان پلیس اضافه تر از طرف وزارت داخله انشالله ترتیب خواهد کردن و ما این موضوع را با جناب وزیر صاحب داخله مطرح می‌سازم.
مصاحبه بود با آقای عبدالخالق فرایی، رئیس ارگان‌های محلی افغانستان. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است و پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگلستان، یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.